أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنه الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم. در جلسه قبل یادآور شدیم که مرحوم حاجی باسم آقای خویی رحمت الله علیه در جلد 22 معجم و رجال الحدیث صفحه 17 به زندگی نامه خودش پرداخته و به یک زندگی نامه خودنوشتی ارائه داده. این دعو علما و مؤلفین هست که وقتی که یک کتابی را در ترجمه علما و دانشمندان تألیف می‌کنند به اون اسم خودشون که می‌رسن زندگی نامه خودشون را می‌نویسن. شما الان کتاب تنقیح المقال مرحوم امامغانی را اگر نگاه کنید، مرحوم امامغانی وقتی وارد کلمه عبدالله میشه میگه آقا دعب مؤلفین اینه که وقتی به فصل تألیفات خودشون می‌رسن، یعنی تألیف را پیش می‌برن، به اسم شریفشون که میرسن خودشون یک ترجمه خودنوشتی از خودشون ارائه میدن. یا مرحوم شیخ عباس قمی در الفوائد الرسویه همین کار رو میکنه. مرحوم محمد ابن العلی الاردبیلی در جامع الرباط و ده ها مؤلف و نویسنده دیگر که وقتی که کتاب خودشون را، یعنی ترجمه علما و شخصیت ها را یادآور میشن، به اسم شریفشون از نظر ترتیب الفبایی که میرسن زندگی نامه خودشون رو هم مینویسن. این رو میگن زندگی نامه خودنوشت، زندگی نامه‌ای که به قلم مؤلفه و از مؤلف صادر میشه. خب پس ملاحظه بفرمایید، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در اینجا یک زندگی نامه خودنوشتی را ایشون ارائه داد. این زندگی نامه خودنوشت در جلد 22 معجم رجال الحدیث در واژه ابوالقاسم ایشون می‌فرماید که من چون در جلسه قبل این متن در دستم نبود لذا بعضی نکات را نگفتیم، کلی وارد شدیم و بعضی نکات کلی را یادآور شدیم. اینجا مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه نوشته ابوالقاسم ابن علی اکبر، پدر بزرگوارشون علی اکبر موسوی خویی بود که مدتیشون در مشهد مقدس ساکن بود و حتی به شهر فردوس هم سفر داشتن و باز یک مدت کوتاهی در شهر فردوس بودن. ابوالقاسم ابن علی اکبر ابن هاشم الموسوی الخویی رضوان الله علیهما، یعنی پدر مرحوم آیت الله خویی علی اکبر بودن، جدشون هم هاشم الموسوی، نسبشون به حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام میرسه، مصنف هذا المعجم و جریان، نگاه کنید این همون کلمه ایست که اشاره کردم، جریان علی عادت الرجالیین، میگه از باب سبک و جریان بر همون دعبی که علمای رجال دارن، فی تحرر تراجمهم عندما یصل دور اسمهم، در این که میان می نویسن، تحریر می کنن، می نویسن ترجمه های خودشون را وقتی که به اسمشون می رسن. خب میگه و جریان علی عادت الرجالیین حررت هذه ترجمه الموجزه، این ترجمه موجزه را من نوشتم، عند وصول تبع المعجم الی هذا الموضع. ایشون می‌فرماید ولد تو فی بلدت خوی من بلاد آذربایجان، در شهر خوی از بلاد آذربایجان در شب 15 شهر رجب 1307 هجری قمری متولد شدم و در اونجا نشو پیدا کردم با پدرم و برادرانم، یعنی با خانواده، و اتقنت القراءه والکتابه و بعض المبادی، بسیاری از کتاب ها را، نوشتجات را و قرائت را، یعنی هم خواندن را، نوشتن را و بعضی مقدمات علوم دینی را من متقن خوندم و خوب خوندم، تا اینکه در ایران بودیم و حدث الاختلاف الشدید بین الامه، بین امت اختلاف شدیدی پدید آمد، یعنی در بین ایرانی ها، لعجل حادثت المشروطه، ادهی مشروطه معمولی بودن، ادهی باز طرفدار مشروطه مشروعه شدن که مرحوم شیخ فضل الله نوری مدعیش بود. اینجا بود که پدرم یک مقداری اوضاع ایران را سخت دید، فهاجر المرحوم والدی من اجلها الى النجف الاشرف، پدرم از خوی مهاجرت کرد و رفت به نجف و اشرف در سال 1328. یعنی در حقیقت 11 سال بعد از تولد مرحوم آیت الله خوی. والتحقت به فی سنه 1330، منم در سال 1330 ملحق به او شدم. یعنی دقیقاً وقتی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه 13 ساله بوده وارد حوزه نجف شده، به رفقت اخی الاکبر المرحوم سید عبدالله خویی و بقیت افراد عائلتنا. اول مرحوم پدرمون رفت و حتما مقدمات سکنا رو اونجا فراهم کرده، ما هم در سال 1330 رفتیم. ببینید مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در 1330 وارد حوزه نجف شده، 1330 هجری قمری، که تقریبا مثلا فرض کنیم که ما اگر حساب کنیم به هجری شمسی، حالا من دقیق بلد نیستم ولی شما که بلد هستید، تقریبا مثلا 41 و 2 سال که بریم به عقب، 1291 هجری شمسی مثلا، تقریبا سالهای 1291 یا 92 هجری شمسی که هنوز در دوره قاجار بوده و در دوره محمد علی شاه بوده وارد حوزه نجف شده. مرحوم آیت الله ما آقای خویی می‌فرماید وقتی که من به نجف اشرف رسیدم، الجامعه الدینیه لشیعه الامامیه، اون دانشگاه بزرگ شیعه امامیه، ابتدا کردن به قرائت علوم ادبی و منطق. معلوم میشه در خوی چیزی نخوندن که مباحث ادبی باشه، مباحث علمی باشه، مباحث طلبگی باشه، بلکه اونجا در مکتبخانه باسواد شدن. میفرماد که من بسیاری از مباحث علوم ادبی، منطق و بعدم رفتم کتب دراسیه اصولیه را به ترتیب آمدیم بالا دیگه. خب ادبیات که تموم میشه، ما طلبه ها میریم وارد معالم میشیم در حوزه های قدیم و در سبک قدیم، مثلا فرض کنیم 50-60 سال پیش که هنوز مرحوم آیت الله آقای مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 اصول فقه را ننوشته بود، خب معالم خونده میشد. الان هم هنوز در بعضی مدارس علمیه ما در گوشه و کنار معالم خونده میشه، هنوز معالم الاصول مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه از چرخه کتاب درسی خارج نشده. مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه فرزند شهید ثانی است. شهید ثانی در 965 به شهادت رسیده و مرحوم شیخ حسن عاملی در 1011 فوت کرده. یعنی دقیقاً شما حساب کنید قریب به 430 سال شده این کتاب درسی. و نه تنها کتاب درسیست، منبع، یعنی واقعا در بعضی عبارتها فکر میکنم عبارتهای مرحوم علامه محمد جواد مغنیه بود، گفت که شیخ حسن عاملی واحدون کعرف لا یدانی که احد، هیچ کس معادل او نبود، عدل او نبود، واقعا یکی مثل هزاره. مرحوم سام معالم یک کتابی داره به نام معالم الدین. این معالم الدین یک مقدمه و مدخلی داره در علم اصول که این مقدمش خونده می شده از قدیم به عنوان کتاب درسی و مکررم شرح شده، مکرر حاشیه برش زدن، تعلیقه برش زدن، ترجمه های گوناگون ازش وجود داره، حتی به زبان انگلیسی آقای پروفسور استاد مهدی محقق حفظه الله تعالی چاپ کرده. ببینید میگه که من رفتم علوم ادبی را خوندم تا اینکه رسیدم به کتاب‌های اصولی، کتاب‌های فقهی مثل شرح لمعه و اینها را در نزد علما و اعلام نجف ما خوندیم. از جمله کسانی که من در نزد او تتلمذ و شاگردی کردم، خب خود مرحوم پدرم بود دیگه، مرحوم آیت الله آقای آسید علی اکبر خویی، که عرض کردم یک مدتی هم ایشون در مشهد بودن و در اینجا جلسه ای داشتن علمای اون عصر به نام جلسه شمس، و در اون جلسه جمع می شدن، هم مباحث علمی را گاهی بررسی می کردن، هم مباحث جامعه را بررسی می کردن. ثم حضرت دروس العلیا، دیگه من سطر را که تموم کردم و کفایه و اینا را خوندم و اساتیدشون رایت الله و اینجا نام نمی بره، رسیدم به درس خارج. در حوزه های علمیه از دوره اولی که ما طلبه ها درس می خونیم و تا شرح لمعتون می کشه تعبیر میکنم به دوره ابتدایی. دوره ابتدایی ما متشکل از دو دوره ادبی و دوره فقهی اصولی است. یعنی ادبیات عرب میخونیم و بعد وارد فقه اصول میشیم. کتابای فقه اصول هم عرض کردیم، معالم الاصول و شرح لمعه. الان اصول فقه و شرح لمعه. بعد از اون وارد سطح عالی میشیم، سطح عالی حوزه. سطح عالی حوزه سه تا کتاب را شامل میشه، کتاب رسائل، مکاسب و کفایت الاصول. بعد از کفایت الاصول را میگن سطح علیا، مستوی العالی به قول عرب ها، الدروس العلیا، الدروس المستوی العلیا، دروسی که در مرحله بالاتر که اون بحث خارج اسمش رو میذاره. ایشون میفرماد در سنه 1338 در سنه 1338 هجری قمری، یعنی تقریبا سالهای 1290 هجری شمسی میشه، در 1290 هجری شمسی هنوز 10 سال قبل از اون که رضا شاه در ایران ظهور کنه و پادشاه بشه، دوره قاجار بوده. من وارد درسهای خارج شدم. حوزه نجف در این دوره دوستان عزیز عالی ترین سطح علمی خودش رو می‌گذرونده. استوانه‌های بزرگی در حوزه نجف در این دوره بودن، مخصوصا شاگردان مرحوم آخوند خراسانی که من در جلسه قبل که وارد شدم گفتم اعلام ثلاثه. این اعلام ثلاثه در حقیقت شاگردان مرحوم آخوند خراسانی، اینا بیشترین نقش را در گسترش علم و اصول داشتن، یعنی واقعا آراء مرحوم آخوند را به شدت نقد کردن، شرح دادن، تحشیه زدن و دوره کمال علم و اصول بود. یادآور شدم از بعد از دوره مرحوم آقا رضای همدانی رحمت الله علیه که مصباح الفقیرشون نوشت و فوت کرد، ما تا دورهی که مرحوم آیت الله از ماهی حکیم رحمت الله علیه کتاب مستمسک و برگرا نوشت، یک متن فقهی استدلالی نداریم در حوزه ها. یک دو سه تا متن فتوایی داریم مثل العروه الوثقی و وسیله النجات. ببینید دوستان عزیز، 5 تا استاد رایت الله از آقای خوینو بر آیت الله شیخ فتح الله معروف به شیخ الشریعه اصفهانی که مرد بزرگی بود، شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه از علمای بزرگ نجف بوده. مرحوم آیت الله از ماهای مرعشی هم در خاطراتش نقل میکنه ایشون. میگه وقتی که من رفتم یک کتاب فروشی بود، حاج کاظم کتبی در نجف، این کتابهای نسخه های خطی و غیر ذالک را مثلا علما که فوت میکردن میامدن نسخه هاشون را به کتاب هاشون را به این عالم میفروختن، این آقای کتبی، آسید کاظم کتبی، و ایشون هم از جاهای دیگه هم کتاب می‌خرید. و یک وقتی سفیر انگلیس از بغداد آمده بود بهش سفارش کرده بود که آقا هر چی میتونی نسخه خطی برای ما بخری. بعد آقای آیت الله از ماهای مرعشی میگه من خبر شدم که یک نسخه خطی از ریاض العلمای مرحوم میرزا عبدالله افندی اصفهانی ایشون خریده که تنها نسخه هم هست و به خط مؤلف هم هست. میگه من آمدم پیششون، گفت که این نسخه رو من به 7 تومن فروشم، به 7، بعد 7 تومن یا 7 فلس مثلا، به پول عراق، پول عراقی که در اون زمان شاید تابع دولت عثمانی بوده. میگه من بلا فاصله آمدم و دو روز در حوزه اصلا نون ماست هم نخوردم، پولش جمع کردم یک کمی روزه استیجاری و نماز استیجاری هم از یکی از علما گرفتم و سری این پول را آماده کردم و رفتم. قبل از اون صبحی که میخواست سفیر انگلیس بغداد بیان، من رفتم دم مغازه کتبی نشستم که این کتاب را بخرم و تا در رباس کرد پول را دادم و کتاب را خرم. وقتی او آمده بود گفته بود که اون نسخه های خطی بنا بود، مثلا گفت آقا یک نسخه خطی دیگه هم بوده ولی مثلا فلانی برده، گفته بود چرا او رو بهش فروختی، برو مجبورش کن بیاد نسخه رو تعویض بده. نگاه کنید، تنها غارت منابع زیرزمینی و اینا نداره، غارت منابع فرهنگی از همه بیشتر بوده. و مرحوم آقای مرعشی رو تو زندان میندازم. آیت الله عظما آقای مرعشی به جرم این که کتاب ریاض العلماء رو خریده بود و نگذاشته بود به دست سفیر انگلیس بیفته. بعد مرحوم آقای مرعشی می نویسه در خاطراتش که شخصیتی که آمد من رو از زندان آزاد کرد، از حبس در آورد، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی بود که رفت به اون استانداری به قول ما مثلا امروزی ها، به اون سرولایت و سعایت و اینا تلاش کرد و مرا آزاد کرد. این شخصیت شیخ الشریعه اصفهانی که از علمای بزرگ و از شاگردان برجسته مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه، مرحوم میرزای شیرازی، و حالا من نمیدونم که آیا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی هم پیش آخوند درس خونده یا نه، هم دوره آخوند بوده، چون دیگه وقتی مرحوم آقای خویی به حوزه نجف وارد میشه شیخ الشریعه اصفهانی خیلی پیر بوده. و از مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی ما یک کتابی که داریم فقط قاعده لازره رو دوستان عزیز، من الان وقت نیست و الا زندگانی هر کدوم از اینا رو وارد میشدم، ولی خب بحث وقتی که پخش و پراکنده بشه غرض اصلی از بین میره. ما میخوام زندگی نامه آیت الله خویی را دقیق بگم، بعد برسم به منهج علمی فقهی آیت الله خویی. از دیگر مشایخ نجف که من در درسشون حاضر شدم، مرحوم آیت الله شیخ مهدی مازندرانی است. مرحوم شیخ مهدی مازندرانی هم یکی از شخصیت‌های بزرگ، دو نفر با این نام در نجف بودن، یکی با شیخ مهدی مازندرانی، یکی شیخ عبدالله مازندرانی. مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی هم دوره آخوند بوده، ایشون تالیتل آخوند بوده. مرحوم آخوند خراسانی در 1339 فوت کرده. شیخ عبدالله مازندرانی حاشیه بر جامعه عباسی داره که مرحوم ابوی ما یک نسخه از این کتاب داشت، یعنی جامعه عباسی با حاشیه 4 تا مرجع نجف. مرجع آسید کاظم تبری یزدی 1337، مرحوم آسید آقای محمد کاظم خراسانی آخوند خراسانی 1339، و مرحوم آشیخ عبدالله مازندرانی رحمت الله علیه، و مرحوم آسید جمال الدین گلپایگانی. ببینید این 4 نفر مرجع معاصر بودن و بر کتاب جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه که تتمش هم به قلم مرحوم ساوجی شاگرد شیخ بهایی کامل شد نوشته بودند که مرحوم ابوی ما یک نسخه از این کتاب در دستش بود. مرحوم شیخ مهدی مازندران. اما 3 بزرگوار دیگر که آیت الله خویی نام میبره، یا آیت الله خویی خودشونی تعبیر به کار بردن، آیت الله از شیخ ضیاءالدین العراقی توفای 1361، آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1361 بازم، و آیت الله شیخ محمد حسین نائینی متوفای 1355. خب ببینید معلوم میشه در اون دوره مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به درس آسید ابوالحسن اصفهانی نرفته. معلوم میشه آسید ابوالحسن اصفهانی در اون دوره هنوز خیلی معروف و مشهور نبوده. اما آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، میرزا علی فلسفی رحمت الله علیه، ایشون اوائل درسش را درس مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی رفته بودن و بعد درس مرحوم آیت الله خویی هم رحمت الله علیه شرکت کردن. دیگه آمدن به آیت الله خویی ملتزم شدن و دوره دوم اصولشون را نزد آیت الله رحمه آقای خویی خوندن. ببینید مرحوم آیت الله خویی می فرماد این سه بزرگواری که من اخیراً یاد کردم ان الاخیرین مخصوصاً، یعنی شیخ محمد حسین اصفهانی و شیخ محمد حسین نائینی، اکثر من تتلمذت علیه فقهن و اصولا، بیشترین کسانی هستند که من در نزد اونها از نظر فقه و اصول شاگردی کردم. مرحوم آیت الله خویی اینجا این کلمه رو درست نوشته، نوشته اکثر من تتلمذت علیه، در حالی که نوع آقایون خطبا و آزما طلبه ها میگیم در نزد او تلمذ کرد. یک وقتی من در بالای منبر در بیرجن در حسینیه برای همشهریان صحبت کردم، کلمه تتلمز را به کار بردم. بعد دیدم یک عزیزی که بازاری هستن آمدن و فرمودن که من میخوام برای خودم سوال کنم. آقایون دیگه که میان بالای منبر خیلی وقتا تعبیر میکنن به تلمز، ولی شما امروز تعبیر به تتلمز کردید، کدوم یکی درسته؟ ما اگر این مسئله باور ما باشه که مردم پای منبر ما دقت نمی کنن و گوش نمی کنن، بسیار باور اشتباه است. مردم دوستان من بسیار دقیق گوش می کنن، واگو نمی کنن. اگر اشتباهی باشه، اگر تندی از ما باشه، اگر تساهلی از ما باشه، اگر اشتباهی از ما باشه، اگر خدای نکرده مثلا شأن و شؤونی رو مراعات نکردیم، مردم تذکر نمیدن، نه اینکه مردم نمیفهمن. مشکل ما اینه که خیلی وقتا بین این دوتا فرق نمیگذاریم، فرق نمیگذاریم که مردمی که از پای منبر من سری بلند شدن و رفتن، اونها نمیخواستن چیزی بگن و الا خیلی نکته ها رو فهمیدن. ما خیال میکنیم که ممکنه گوش نمیدن، بگیم آقا کی الان گوش میکنه؟ نه خیلی هم دقیق گوش میکنن. ببینید گفت آقا تتلمز درسته یا تلمز درسته؟ بعد من یک داستانی را بارها از آقای آیت الله شیخ علی آیتی من شنیدم که ایشون میفرمودن مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی رحمت الله علیه که به مشهد آمده بودن و مشرف شده بودن مشهد، در ایوان مقصور جلوس داشتن به قول علما، نشسته بودن و علما طلاب آمدن به دیدن ایشون و خب احوال سؤالی و صحبتی و غیر زاله. بعد مرحوم آقای بروجردی خیلی ادیب عجیبی بود، آقای ادیب فوق‌العاده‌ای بود. ایشون الفیه ابن مالک را حفظ بوده و هر بار به حمام میرفته دور میکرده. من الان وقت نیست که خاطراتی را از آیت الله از آقای بروجردی نقل کنم در باب ادبیات، ولی اجازه بدید من میخوام در این مکتب‌های فقهی معاصر مکتب فقهی آیت الله از آقای بروجردی را بگم. اونجا در بحث اعتنایشون به ادبیات عرب خیلی صحبت خواهیم کرد. بعد مرحوم آقای ادیب نیشابوری، ادیب دوم که خیلی از این اساتید ما که در حوزه الان هستن شاگردان ادیب نیشابوری هست و واقعا در محضر این ادیب بزرگ شاگردی کردن. مرحوم دکتر ابراهیم آیتی مثلا یکی از شاگردانش بوده که ادیب همیشه میگفته دو تا ادیب وجود داره، یکی من و یکی شیخ ابراهیم آیتی آقایه که بعدها رفت دانشگاه تهران دکتراش بود. ببینید مرحوم ادیب نیشابوری میگه آقا من در نزد ادیب اول استاد ابو محمد تقی نیشابوری تلمذ کردم. آقایون اساتید ما نقل میکنن که ادیب خیلی با تنطراق درس میگفت و خیلی وقتی صحبت میکرد با به تعبیر ما با فصاحت و بلاغت و خیلی ادیبانه صحبت میکرد، هم انیرانه هم ادیبانه به تعبیر من. و بعد مرحوم آیت الله از آقای خویی وقتی که ایشون تعبیر میکنه که من در نزد ادیب اول تلمذ کردم، آقای بروجردی میفرمان البته تلمذ درست نیست، تتلمذ درست. الان شما دوستان عزیز به معجم الوسیط اگر مراجعه کنید تو ماده لمزه نیاورده این واژه، لمزه میاره کلمه را ولی میگه راجع تلمزه را، تلمزه یو تلمزو تلمیزن تلمزه تن مسترشه تلمزه. باز به باب ربایی مجرد میره میشه تتلمزه یا تتلمزو تتلمزن. مرحوم آقای خویی، برگردیم به زندگی نامه یا خود نوشت آقای خویی، ایشون میگه آقا من در نزد این دو بزرگوار، یعنی مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه متوفای 1355 و مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1361 خیلی مفصل و چه بسا یک دو دوره علم اصول رو در نزد اونها خونده. میگه در نزد هر کدوم از این اساتید فقد حضرت و علا کل من هما، یعنی این دو بزرگوار اخیر، دورتن کامله فی الاصول، یک دوره کاملی در علم اصول، و عدت کتب فی الفقه حفنتن من السنین، یک مجموعه سالها، و کنت اغرر بحث کل من هما علا جمع من الحاضرین فی البحث. ببینید این کلمه چی میگه؟ این خیلی مهمه دوستان عزیز. و کنت اغرر، بعد از این که استاد بزرگ درس را تدریس میکرد و درسش تمام میشد، شاگرد ارشد بلند میشه دوستان عزیز بعد از درس دوباره درس را تقریر میکنه. من رفتم قم درس مجلس مسجد اعظم که شرکت کردم، درس آیت الله ماهی مکارم میخواد شروع بشه، دیدم شاگرد یکی از شاگردانشون قبل از درس ایشون بلند شد و درس دیروز را خلاصه شد دوباره گزارش داد که استاد دیروز چی فرمود. ما از اساتیدمون مکرر شنیدیم و که مرحوم آقای آیت الله آسید ابراهیم علم الهدای سبزواری که برجسته ترین شاگرد مرحوم آیت الله از آقای میلانی بودن و ملازم مرحوم آیت الله از آقای میلانی بودن و در حوزه نجف شاگردشون بودن، در کربلا 15 سال شاگردشون بودن، در مسجد نجف مشهد که آمدن آقای میلانی چند سال شاگردشون بودن، مرحوم آیت الله آقای علم الهدا بعد از درس آقای میلانی بلند میشدن و درس آیت الله از آقای میلانی رو تقریر میکرد. این دعب علمای ما از قدیم بوده. آیت الله خویی میگه من درس میرزای نائینی رو که گوش میکردم، باز بعد از درس ادهی از فضلا وای میستادن، طلبه ها وای میستادن، اونایی که نیاز داشتن که درس رو دوباره گوش کنن دقیق بفهمن، و ما باز درس استاد رو تقریر میکردیم. یعنی اون فهمی که از درس استاد داشتیم را با یک توضیح بهتری، با یک روان عبارت و روانتری برای دو شاگردان خودم تقریر میکردم. ببینید دوستان عزیز، این خیلی مهمه. در حقیقت در احوالات شریف العلمای مازندرانی که بعد از بله دقیقاً هم دوره مرحوم شیخ اعظم انصاری در حوزه کربلا، یعنی در محضر مرحوم سعید العلمای مازندرانی متوفای 1345 شارح اللمعه الدمشقیه در 7 جلد چاپ شده، و مرحوم سید محمد مجاهد متوفای 1242. ببینید مرحوم شریف العلمای مازندرانی خیلی در تربیت طلاب کوشا بوده و به همین جهت هم موفق نشده چیزی رو بنویسه زیاد، و همیشه میگفته ما مشغول تعلیم و تعلم هستیم، شاگردان رو تربیت میکنیم، دیگه فراغتی نیست. بعد این بزرگوار دوستان عزیز حوزه درسیش اینطوری بوده که اول یک درس سطح عالی برای حضرات مجتهدین اعتراض اول میگفته در کربلا، بعد یک درس پایین تر برای فضلای عمومی میگفته. این حالات گوناگون در حوزه های علمیه ما خیلی عجیبه که اینها دیگه متاسفانه الان رخ بربسته دوستان. الان طلبه دیگه اونقدر وقتش نسبت به درس و بحثش کمه، یا اگر طلبه ای هم وقت داره اونقدر ماده درسی الان حوزه علمیه رو سرش ریخته که طلبه بمباران شده از نظر عنوان‌های درسی، دیگه فراغتی برای اون نمونده که درس را با حوصله از امروز تا فردا سر درس خارجی استاد کار کنه و بحث فقه را مراجعه کنه، بحث اصول را مراجعه کنه. مرحوم آیت الله از ماهوی میگه و کنت اقرر، این یک سنت بسیار مهمی در حوزه های علمیه ما از قدیم بوده که برخی شاگردان ارشد درس ها بلند میشدن و درس استاد را یا قبل روز بعد قبل از اینکه استاد بیاد یا همون روز بعد از اینکه استاد تمام کرد و درس را رفت درس را توضیح میدادن و تقریر میکردن. میفرماید مرحوم آیت الله خویی که آخرین استادی که من ملازم او بودم و کان المرحوم النائینی آخر استاد لازم تو ولی فر روایت مشایخ و اجازونی ان اروی انهم کتب اصحابن الامامیه و غیرهم. نگاه کنید دوستان عزیز، یک سنت حسنه ای از قدیم بوده که الان دیگه متاسفانه ور افتاده. این سنت حسنه را دوستان عزیز در جلسه بعد توضیح بدم و زندگی نامه خود نوشت آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث را دارم توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.